عرض کردم خدمتتون که ما سه نفر امروز قرار بود جایزه بدیم و گفتیم حالا این سه تا دختر خانمی که با ما تماس گرفته بودن برنده اعلام کنیم دیگه. آقای جعفری که ماشاءالله دیگه خودشون کار درستند و اهل قرآن هستن، جایزه رو بدیم به دختر خانمایی که بالاخره برامون قشنگ قرآن خوندن. حدیث نکوزاده 14 سالگی از تهران تماس گرفته بود، ایشون برنده است، باهاش تماس میگیریم. آیلین خانم دانشپورم از هندیجان بود، ایشون هم برنده هن. نادیا هم که الان باهاش صحبت کردیم، بچه‌ها دارن شماره کارت اینا میگیرن، جایزه شو همین الان واریز میکنن به حسابش. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و عیدتون مبارک باشه. عید سعید قدیر خم رو به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم تبریک و شاد باش عرض میکنم و حتما قدردان این لحظاتی باشیم که درش قرار گرفتیم. بدرود، خدا نگهدار.
رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب زمان میگم،
به مهدی صاحب زمان میگم.
علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، یا علی،
علی مولا. بگو امشب یا علی و یا مهدی، کیه وارث شیر خدا مهدی؟ قدیر وقت بیعت با مولا، قدیر وقت بیعت با مهدی،
قدیر وقت بیعت با مهدی.
علی مولا، علی سرور، علی دستم رو میگیره تو محشر، براتم رو، نجاتم رو میگیرم از دست ساقی کوثر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا.
یه روزی دشمن خونه خراب میشه، دعای فاطمه مستجاب میشه، همه میبینن جمال مهدی رو، جهان شیعه ابو تراب میشه، جهان شیعه. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا.
خب دوستان، فردا تهران دیدنی هست، مقدمات بزرگترین جشن ایران فراهم شده. در روز عید سعید قدیر شاهد یکی از بزرگترین رویدادهای جهان در تهران خواهیم بود. از تقاطع اتوبان امام علی علیه السلام تا میدان آزادی مملو از جمعیت دوستداران مولا علی علیه السلام خواهد شد. طبق شواهد موکب‌های مردمی مانند اربعین حسینی با ابعاد وسیعی بستنی، انواع غذا، انواع آب میوه، انواع شربت و انواع خوراکی بین شرکت کنندگان توزیع میشه. همزمان با تهران 300 شهرستان بزرگترین رویداد فرهنگی خودش رو تجربه میکنه. در زمینه فرهنگی هم چندین پویش از جمله لقمه میلیونی و هدیه اسباب بازی توسط مردم به سرانجام خواهد رسید. خدمتتون عرض بکنم که دبیر ستاد مردمی قدیر گفتند این مهمانی در کشورهای برزیل، هند، پاکستان، عراق و لبنان هم برگزار میشه. خدا رو شکر از اهل قدیرم، امیرالمؤمنین باشد امیرم. انشاءالله که دوستان شرکت بکنند و ولایت مداری خودشون رو نشون بدن. اما خدمتون عرض بکنم که مناظراتی که از طریق رسانه ملی پخش میشه از شبکه یک سیما و شبکه رادیویی ایران و انتخاب. خب امشب ساعت 20 تا 23 خواهد بود که مناظره پخش میشه. فردا هم از ساعت 12:30 تا ساعت 16 آخرین مناظره خواهد بود. انشاءالله شما دوستان بتونید از طریق رادیو ایران و همچنین رادیو انتخاب مناظرات رو بشنوید. دعوت میکنم با برنامه خادم ملت همراه باشید.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
ویژگی هایی که رئیس جمهور حالا مد نظر ما اینه که مردمی باشه در درجه اول.
وظیفه اجرای قوانین تصویب شده رو با دقت و قدرت و امانت بتونه انجام بده.
از نظر وضع زندگی فقر و سطح مردم عادی جامعه رو درک کرده باشه، مردم دوستش داشته باشن.
راه آقای رئیسی شهید رو ادامه بدن.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
عشق اهل نبرد می طلبد، این جهاد است و مرد می طلبد، مرد بودن اراده می خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن و برنامه خادم ملت. در آستانه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور عزیزمون ایران اسلامی خادم شما هستیم با برنامه خادم ملت. با ما همراه باشید تا انتهای این برنامه.
انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنن، این تضمین کننده امنیت کشور. این اول امنیت کشور رو تضمین میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را ملت را تهدید میکنند، اینها از پشتوانه مردمی بیشتر حراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما. بله از موشک ما میترسن، اما از پشتوانه مردمی نظام بیشتر میترسن. حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت.
میهن ما وادی اسلام و قرآن است، رهبر ما رهبر آزاد مردان است. میهن ما وادی اسلام و قرآن است، رهبر ما رهبر آزاد مردان است. در مسیر انقلاب ما همه رزمنده ایم، در هجوم فتنه ها با ولایت زنده و پاینده ایم، با ولایت زنده و پاینده ایم. ایران سرای امید، به بوم و برن شکوف دمی دیمان، صدا من تو به سوی خدا زبان کشی.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن. همچنان با ادامه برنامه خادم ملت خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم. ارتباطمون برقرار شده با حضرت آیت الله استاد سید سمسام الدین قوامی، رئیس محترم مرکز فقهی مدیریت اسلامی، مدرس سطح عالی حوزه و دانشگاه و همچنین امام جمعه سابق پردیسان قم. حاج آقای قوامی سلام، وقتتون بخیر باشه. خواستیم این سوال از حضرت عالی بپرسیم که چه ضرورت‌هایی از نظر عقلی و شرعی وجود داره که ما باید در انتخابات حضور و مشارکت داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان رادیوی قرآن. سوره مائده آیاتی هست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک.
بله.
و این بلغ که میگه تبلیغ کن، فراخوان بده، برسان. خب چی رو برسون؟ ما انزل الیک، آنچه که به تو نازل شده. این نشون میده که این انتخابات با یک انتخابات آسمانیست.
بله.
چون میگه ما انزل الیک، یعنی همونی که از آسمان به تو دستور داده شده، نقشه راه، نقشه جامعه. بعد میگه اگه این کار رو نکنی هیچ کاری نکردی. یعنی چی؟ به قول ما طلبا میگه این لم تفعل، یعنی اگر این تبلیغ رو نکنی، این فراخوان به حضور مردم رو ندی، یعنی فراخوان به این که بیاید اون جانشین خودم رو معرفی کنم و شما رأی بدید،
یعنی همه زحمات رو گذاشتن برباد رفته.
برباده این ضرورت. چون شما میفرمایید ضرورت،
دقیقا
اینقدر این مهمه که حتی مهمتر از نماز و روزه و ایناست. چرا؟ برای اینکه یه روایتی هم هست که بنی الاسلام علی خمس.
بله.
اسلام دارای پنج ستون هست یا پنج پایه هست. خب چهار تاش همین معمولیه، صلات. بله. هست مثلا، صوم هست، زکات هست مثلا،
حج هست. بله.
حج هست. بعد میگه ولی ولایه.
احسن.
خب این ولایت بحث حکومته. بعد میفهمد این حکومت فما نودیه به شیء کما نودیه به ولایه. سوره مائده هم سوره ولایته. شما از اولش که نگاه کنید آیه دوم سومش میگه الیوم یعصه الیوم اکملتو، میاد جلو باید میگه انما ولیکم الله و رسوله و لذین آمن و لذین یقیمون الصلات و یعطون الزکات و هم راکمون.
بله.
این آیه رو ما میخونیم، میاد اون فردی که میخواد انتخاب شه میگه که ولی شما فردی است با این ویژگی ها که دیگه همه میدونن.
بله.
او مثلا زکات میده، انگشترش رو در رکوع میده. خب این 50%. بعد میگه و من یتولل الله. این خیلی عجیبه. میگه و من یتولل الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. 50% دوم یتولل الله، یعنی مردم باید بیان تو صحنه. ولی تولی میخواد، جزء فروع دین ما تولی است. تولی یعنی ولایت پذیری. وقت میگه و من یتولل الله، هر کس، هر مردمی که بیان این ولی رو بپذیرن، ولایت خدا رو بپذیرن، دو ولایت پیغمبر رو بپذیرن، سه ولایت امیرالمومنین رو بپذیرن، ولایت رهبر دینی رو بپذیرن، تازه حزب الله تشکیل میشه. میگه فإن حزب الله
هم الغالبون.
این یعنی چی؟ یعنی فرمول یک نظام. حزب یعنی یک نظام.
بله.
یک نظام الهی غالب. غالب یعنی پیروز و بمونه 45 سال، 100 سال، چند سال. که اینطور اتفاق میفته زمانی که پیروی بشه.
بسیار عالی.
ما باید انتخابات رو به این معنا بگیم که حضور مردم، چون قرآن کریم حضور مردم رو در تشکیل حزب الله، در تشکیل حکومت شرط میدونه.
بله.
آیات که من خوندم اینا بر اونا. حالا ما در انتخابات عقل میگه باید زمام رو بدید به دست عالی ترین فرد.
درست. خیلی سپاسگزارم آقا، ممنون از توضیحات حضرت عالی.
خیلی ممنون و متشکرم.
انشاءالله در برنامه آتی نیز از محضر شما و از فرمایشات حضرت عالی استفاده خواهیم برد. از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما خادم ملت گذاشتید بسیار سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
از محضر حضرت عالی خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با ادامه برنامه خادم ملت.
یا ایها الرسول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
الله الله
و اما روال ما در برنامه خادم ملت اینه که در هر برنامه دعوت میکنیم از اهالی محترم استانها، شهرستانها و روستاهای عزیز کشورمون تا در انتخابات پیش رو 8 تیر ماه سال 1403 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حضوری پرشور، مقتدرانه و آگاهانه داشته باشند. امروز میخوام از اهالی محترم دو استان کشورمون، استان لرستان و استان همدان دعوت کنم تا در 8 تیر ماه سال 1403 در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حضوری پررنگ، پرشور و شعور و آگاهانه داشته باشند. هموطنان عزیز و ارجمندم در استان لرستان، اهالی محترم شهرستانها و روستاهای ازنا، علی گودرز، بروجرد، پلدختر، چگنی، خرم‌آباد، دلفان، درود، رومشکان، سلسله و کوهدشت و هموطنان عزیز و ارجمندم در استان همدان، اهالی محترم شهرستانها و روستاهای همدان، ملاگر، نهاوند، کبودراهنگ، بهار، رزن، تویسرکان، اسدآباد، فامنین و قرب درگزین، از همه شما عزیزان هموطن دعوت میکنم تا در 8 تیر ماه سال 1403 در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حضوری مقتدرانه، آگاهانه و انتخابی هوشمندانه داشته باشید. انتخاب نامزد اصلح و در تراز نظام اسلامی، یعنی آبادانی و شکوه و سرفرازی ایران عزیز. پس بیایید با هم، دست در دست هم، دوشا دوش یکدیگر، در 8 تیر ماه پای صندوق های رأی بار دیگر به آبادانی، سرفرازی و پیشرفت کشورمون ایران اسلامی عزیز رأی بدیم. وعده ما 8 تیر ماه پای صندوق های رأی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، 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 ایران،
وطنم روح منی.
ای ایران، 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 ایران،
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست،
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه خادم ملت. همکار محترم بنده در بین هموطنان عزیز و ارجمند حضور پیدا کردند و در خصوص انتخابات سوالاتی رو از این عزیزان پرسیدند. این گزارش رو با هم میشنویم.
وقت انتخاب است، پرچم سرنگت
بالا،
ما خود حماسه، روبرو طلوعه،
به نام خدا و سلام، درود بر تک تک شما شنوندگان عزیزان همراه رادیو قرآن. در برنامه خادم ملت همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. با توجه به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در 8 تیر ماه همراه شدم با مردم و نظراتشون رو در این زمینه جویا شدم. به اتفاق بشنویم. خانم، 8 تیر ماه قراره که چه اتفاق خوبی رقم بخوره؟
انتخابات ریاست جمهوریه.
آماده هستین برای شرکت کردن؟
حتما با امر رهبری شرکت میکنیم.
مشورت هم میگیری؟
بله حتما، چون مشورت نگیرم نمیشه، چون اونا تجربهشون بیشتر از منه، بیشتر میدونن.
خودم انتخاب میکنم، اما بعضی جاها باید یه مقدار مشورت هم بکنیم در هر سنی.
من سعی میکنم تک روی نداشته باشم، تک بودی نباشم، تا اونجایی که میدونم از نظر کسایی که صاحب مشورتن. منبع وثوق من هستم، نه حرف هر کسی رو. خود قرآن میفرماید هر خبری به شما آوردن نباید قبول کنید.
چیزی رو تو زندگیتون اشتباه انتخاب.
خب برگشت داره، ولی بعضی شما برگشت نداره.
جایی که اشتباه انتخاب کردین دلیلش بوده؟
مشورت نکردم یا مثلا عجله کردم، تحقیق نکردم.
اگه خودتون مشارکت نکنید و انتخاب نکنید، اون موقع میتونید گلایه کنید یا نه؟
نه، به هیچ وجه. وقتی خودم مشارکتی نداشتم چجوری میتونم حق گلایه داشته باشم؟
وقتی که من زمان تصمیم گیری نبودم، بعدم بشینم هی خط در میون اینجا چرا اینجوریه، اونجا چرا اونجوریه. خب اون موقع زمان انتخاب میومدی مشارکت میکرد. وقتی تو مشارکت دخالتی نداری، حق انتقاد نداری. حق اینه که بخوای بعدم بگین چرا این انتخاب شد. خب تو میرفتی بهترش انتخاب میکردی. مرکزی دست و پاتو گرفته بود. وقتی زمان انتخاب مسئولیت قبول نمیکنی، شونه خالی میکنی، بعدم نمیتونی بیای به انتخاب دیگران حالا شروع کنی انتقاد کنی.
از سحر نداریم، باید سکوت کنیم کاملا. یعنی ببخشید اینا من راست میگم، یعنی اگه ما انتخاب نکنیم بگیم ولش کن، اصلا به من چه، مملکت میخواد هرچی بشه، رایم ندم. خب هرچی میخواد بشه من باید سکوت کنم، 4 سال رو باید سکوت کنم.
چرا؟
چون خودم انتخاب نکردم. موری میتونم نظر بدم، ناراحتی کنم که خودم انتخاب کنم.
وقتی که خودمون هیچی رو انتخاب نکردیم، سهیم نبودیم، فکرم نکردیم، چرا باید حق اعتراض داشته باشه؟
باید بهش حق داد به خاطر ناآگاهیش، ولی نه، به نظر من حق گلایه نداره. من فکر میکنم این قش حزب بادن که منتظرن یه موجی به وجود بیاد، سر اون موج سوار بشن، حالا چه این وری چه اون وری فرقی نمیکنه. این اشتباه ترین کار ممکن است. مردم باید تصمیم بگیرن.
آگاهانه تصمیم میگیریم و شایسته انتخاب میکنیم، مردی را از جنس مردم.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب. انقلاب، حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته میشویم در نسیم خاطرات رود، کوله بار من دعا، یادگار من سرود. حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته میشویم در نسیم خاطرات رود. باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
ویژگی های رئیس جمهور طراز نظام اسلامی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی آقا پیروز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان گرامی برنامه خادم ملت. در خدمت شما هستم با بیان ویژگی های رئیس جمهور طراز نظام اسلامی. یکی از ویژگی های رئیس جمهور طراز اینه که دشمن شناس و استکبار ستیز باشد. رئیس جمهور طراز باید اهل مدارا و سازگاری با دشمنان نباشه. دشمنانی که سلطه‌گرن، رابطه دشمنی دارند، مثل رژیم صهیونیستی، مثل امریکا. البته این به معنای این نیست که رئیس جمهور اهل تعامل با دنیا نباشه، نه، باید تعامل با همه کشورها جزء سیاستهاش باشه، منتها کشورهایی که توطئه‌گرن، سلطه‌گرن، مستکبرن، با اونها نباید رابطه برقرار کرد، با اونها نباید رابطه دوستی برقرار کرد که البته تعدادشون هم خیلی محدوده. اساساً مدیریت اسلامی در نسبت با دشمنان بر مدار شدت عمل است. فرمود خدای متعال محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، پیغمبر و کسانی که همراه او هستند مؤمنین، اینها نسبت به کفار شدت عمل به خرج میدن، شدید برخورد میکنن، رحماء بینهم، اما نسبت به همدیگر مهربانن. یا در جای دیگه خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای مؤمنین دشمن من و دشمن خودتون رو دوستان خودتون انتخاب نکنید، اینها رو به عنوان دوست بر نگزینید، با اینها رابطه دوستی برقرار نکنید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی، ایشون امریکا رو به عنوان دشمن شماره یک مسلمان ها معرفی میکنه. اجازه بدید من تعبیر خود ایشون رو بخونم براتون که فرمودن دولت آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خیش بر جهان زیر سلطه از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید. او مردم مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیله صهیونیسم بین الملل سازماندهی می گردد استثمار می نماید. یا در جای دیگه فرمودن مسلمانان حاضر در مواقف کریمه در هر ملت و مذهب که هستند باید به خوبی بدانند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است که چشم طمع به کشورهای اسلامی دوخته و برای چپاول مخازن عظیم زیرزمینی این کشورها از هیچ جنایت و توطئه‌ای دست بردار نیستند و رمز موفقیت آنان در این توطئه شیطانی تفرق انداختن بین مسلمانان به هر شکل که بتوانند می باشد. آمریکا دشمن شماره یک مسلمان هاست، نباید با او رابطه برقرار کرد، رابطه دوستی برقرار کرد، او رو به عنوان دوست انتخاب کرد، نباید نسبت به دشمن گرایش داشت. این گرایش ها برخلاف آیات صریح قرآنه. البته آیه در قرآن که می‌فرماد فقول له قولا لینا، خطاب به حضرت موسی و هارون که برید با فرعون سخن بگویید، نرم سخن بگویید. خب این برای ابتدای رسالته. در ابتدای رسالت شاید این نرم سخن گفتن تأثیر گذار باشه در فرعون، فلذا مأمور به نرمش هستن، اما اینجور نیست که کلن رابطه با دشمنی مثل فرعون بر مدار نرمش باشه، فقط در ابتدا اینجوری بود. مولوی شعری داره، یه قطعه شعری داره و اون شعر اینه: آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب این که میگه با دشمنان مدارا که برخلاف آیه قرآنه که میفرماد اشداء علی الکفار، این رو باید چگونه توجیه کرد؟ توجیهش فقط اینه که بگیم نسبت به دشمنان شخصی مدارا کنید، نه دشمنان آیینی. نسبت به دشمنان آیینی به هیچ وجه توصیه به مدارا و نرمش نمیشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
انتخابات یک فرصت است، از این فرصت باید استفاده کرد، هم به نفع کشور است، هم دشمنان کشور را مأیوس می کند. امثال سیاستمداران آمریکا و CIA و نمیدانم صهیونیست های خبیث ظالم و دیگران که چهار چشمی نشستند مسائل ما را دانه دانه رصد می کنند،